اقتصادی میبینید در طول سالیان زندگی بچه باید هزار نوع کار دیگه بکنیم تا شاید بتونیم قسمتی از این خسارتی رو که به این بچه زدیم، به این بچه معصوم زدیم، بتونیم جبران بکنیم. مسلماً سمک هایی که الان وارد میشه از موادی به اصطلاح غیر قانونی وارد میشن، سمک های بسیار بیکیفیتی هستن و اصلا اسمشون سمک نیست، یه چیزی، یه آمپلیفایریه، یک در واقع تقویت کننده صدایی، اصلا کنترلی روش نیست و کارشناسی نشده است. اینا وارد میشن تو استوک کارخونجات بوده، از قدیم بوده، از نوع در واقع برندهای مختلف قدیمی بوده، اینا مونده، اینا آوردن تو بازار ما دارن میفروشن. واقعا برای ملت ما این صلاح نیستش که یه همچین خدمات بیکیفیتی رو به بیمار بدیم. این سمعک کالایی نیستش که به همین راحتی مثل هر چیزی دیگه بتونیم در اختیار ملت بذاریم. یه کالایی که در زمینه سلامت شنوایی بچه هست باید با دقت بسیار زیاد، اونم به دست در افراد متخصص، به بیمار داده بشه. اصلا سمعک کالایی نیستش که بتونه کسی بره از بازار تهیه کنه، خودش از مغازه تهیه بکنه. سمک یک وسیله پزشکیه، یک وسیله توانبخشی است که باید متناسب با اون وضعیت عصب شنوایی، متناسب با اون نیاز کودک به بچه داده بشه تا بتونیم جبران اون ضعف شنوایی بچه رو بکنیم که در بلند مدت بچه به فکر عادی جامعه برگرده و بعد بتونه تحصیلات عادی رو بکنه و نیاز به در واقع خدمات آموزشی ویژه نداشته باشه دیگه. این مسئله برای ما بسیار مهم است ولی عنایت نمیشه دیگه، در هر صورت داریم میبینیم.
حالا تو یه مقایسه بکنیم، واقعا همین کاشت حلزونی که الان دولت داره باش خرج میکنه، یه محاسبه داشته باشید شما، یه مقایسه بکنید مثلا الان محدودیت نامهای تجاری سمعکای با کیفیتی که از نظر ارزی حالا گفته میشه 9 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی مثلا اداره تجهیزات بوده تو این حوزه به عنوان یه دستاورد، اگه بخواید مقایسه بکنید با هزینه‌ای که داره برای کاشت حلزون میشه، واقعا هزینه ها رو چگونه مقایسه میکنید؟
اصلا قابل مقایسه نیست این مسائل. شما نگاه بکنید 9 میلیون دلار میگن، اصلا این عددی که میگن خودش واقعا باعث خنده هست. 9 میلیون دلار عددی هست توی یک وزارتخونه توی اداره کل تجهیزات، 9 میلیون دلار عددی نیستش که وقتی که میان اون همه خسارت هست، این همه مسائل و تخلفات هست و جلوشو نمیگیرن، میان یه سمعکی رو که نیاز جامعه هست، نیاز بروز جامعه هست، من وقتی که این بچه رو امروز نتونم به خدمتشو بدم، فردا دیگه دیره، دیگه به درد بچه نمیخواد، هر چقدر شما هزینه بکنید برای این، دیگه این بچه اون دوره زبان آموزی خودش رو طی کرده و دیگه قابل برگشت هم نیست. اصلا از نظر اقتصادی واقعا اگر کسانی بنشینن ببینن، ما وقتی هم که میخواستیم کاشت حلزون رو توجیه بکنیم که در ایران کاشت حلزون باید انجام بشود، توجیه اقتصادی اول کردیم، اومدیم گفتیم این بچه با اگر که ناشنوا باشد یه گروهی رو مشغول خودش میکنه، آموزش های ویژه میخواد، مدرسه ویژه میخواد، بعد از این که تازه مدرسه ویژه رو تریکت آخر سر میخواد چی بشه، با زبان اشاره میخواد در یه گروه محدودی فعالیت بکنه، بعدم تحصیلات عالیش زیر سواله. ولی امروزه میبینیم که الان ما 30 ساله داریم کاشت حلزون تو ایران انجام میدیم، 32 ساله دیدیم که کاشت حلزونی که 30 سال پیش انجام دادیم الان مهندس شده، پزشک شده، دندان پزشک شده، داروساز شده، همه این تحصیلات دانشگاهی رو طی کرده و الان به ثمر رسیده، الان میبینیم که یک فرد عادیه تو جامعه. پس اگر که در یک زمانی در یک مقطع کوچیکی یه هزینه کردیم، فرض کنید 14,000 دلار براش هزینه کردیم، دیگه تمامه، این وقتی هزینه شد به موقع هم انجام بشه، یک عمر این بچه در طیف جامعه عادی جامعه قرار میگیره. همینطور سمک هست. سمک رو هم وقتی که الان به موقع بدیم اونم با این قیمت کم، سمک نسبت به کاشت حلزون بسیار متفاوته.
بله همطور که فرمودید آقای دکتر، واقعا مقایسه بله مقایسه رقمی که
دلار اصلا قابل مقایسه نیست. اگر به موقع این رو بدیم واقعا بلند مدت از نظر اقتصادی به نفع مملکته، چون یک نفر رو واقعا زنده کردید.
بله.
به بازار کار آوردید، به زندگی عادی برگردوندید و دیگه نیازی نیست که دائما این تو آموزش‌های ویژه قرار بگیره.
سپاس از شما.
مسائل دیگه رو داشته باشه.
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر امام جمعه بزرگوار. همراه ما بودید استاد. ممنون از اینکه مشکلات رو مطرح کردی، دغدغه‌مند هستید و امیدواریم واقعا تصمیمات درستی گرفته بشه. ما سعی می‌کنیم که مشکلات رو مطرح بکنیم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی لطف کردید.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردی، اظهار لطف داشتین نسبت به این برنامه. مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدار. لطفاً همراهی بفرمایید برنامه یه روزی که پروانه شدیم.
روزی که پروانه شدیم.
شهید حسن آید نماینده مردم نجف آباد در دوره اول مجلس شورای اسلامی بود. در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 14 مرداد 1360 در مقابل منزلش در تهران توسط گروه سازمان مجاهدین خلق با شلیک 60 گلوله به شهادت رسید.
بیست و هشتم خرداد سال 59 ساعت 10 صبح نسخه 383 روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شد. مقاله‌ای داشت با تیتری درشت:
طرح توطئه توسط دکتر آیت.
توطئه‌ای که گویا علیه بنی صدر رئیس جمهور وقت مطرح شده بود.
بادامچیان عضو شورای حزب جمهوری اسلامی در سالهای 1357 تا 1366.
چنان موجی را انداختن که بنده خداش آیت شد، آیت کودتاگر، کودتاچی، همه جا خیلی فضا سنگین شد علیهش.
مقاله درباره نوار صوتی بود که پیاده و منتشر شده بود از صحبت‌های حسن آیت نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بود.
تو مجلس شورای اسلامی را میرفت کسی جرأت نمی‌کرد باش را بره. هر جا میرفت آیت کودتاچی، هر روز هر شب یه گروه میفرستم طرف حزب تو سرچشمه قدرگاه که علیه آیت کودتاچی شعار میدادن که آیت کودتاچی اعدام باید کرد.
همان شب در جلسه شورای مرکزی آیت اعلام کرد:
این حرفا رو من نزدم، حرفای من تحریف شده است.
برای روشن شدن واقعیت از بنی صدر درخواست شد تا نوار صوتی را تحویل دهد.
بنی صدر حدود 30 روز طول داد تا بالاخره نوار رو دادیم به حسن اجاره دار از شهدای هفتم تیره و آقای جواد مالکی، اونم از شهدای هفتم تیره. اینا قرار شد پیاده کنن بدن. آقای مالکی وقتی پیاده کرد اومد تو شورا گزارش داد، گفت این متن نواره، اینم سانسورهای بنی صدره.
مشخص شد که حرفهای حسن آیت تحریف شده. به نظر می رسید توطئه علیه آیت شکل گرفته باشد، نه رئیس جمهور. دوستان آیت درخواست کردند که شکایت کنند، اما امام نظر دیگری داشتند.
امام فرمودند که اگر شما یک میثاق وحدتی با او ببندید خوب است.
حسن آیت نظر امام را مرجع قرار داد و از شکایتش گذشت.
امام من نفر بودن از اصطلاح شکایت و اینا، ولی اون رضای امامت امت، این درس بلند اینه.
اما حسن آیت که بود؟
مرحوم شجونی نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی.
آیت که در یه فاز بالاتر از ماها بود.
مرحوم اسرافیلیان نماینده دوره دوم مجلس شورای اسلامی.
مرحوم آیت هم چیزهایی میفهمید که شاید امثال بنده حد اقلان توهین به دیگر نشه. میفهمید.
منصوری پژوهشگر تاریخ معاصر.
در سال 58 کسی اصلا این مسئول متوجه نبود اصلا که حالا مثلا فرمانده کل قوا مثلا با رئیس جمهورش که تو همه جای دنیا هستش. شون گفت نه، رئیس جمهور 4 سال 8 سال میاد میره، ولی قوای مسلح باید به یک جای ثابت گره بخوره.
بادامچیان عضو شورای حزب جمهوری اسلامی در سالهای 1357 تا 1366.
از روشنگری او خیلی بعضی ها می‌هراسندی.
صدای شهید آیت.
اکنون اینان مشغول تدارک توطئه وسیعی برای واژگون ساختن جمهوری اسلامی ایران هستند، ولی من از اینجا به اونها اعلام میکنم که بوی کبابی که به مشامشون خورده است بوی کباب نیست.
مرحوم کریمی نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی.
اطلاعاتی از عوامل جاسوسی بیگانه داشت و گاه و بیگاه مستقیم یا غیر مستقیم یا در محافل خصوصی میگفت.
14 مرداد سال 60 ساعت 8 صبح مقابل منزلش با شلیک 60 گلوله.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه در خدمت شما این با برنامه از مزرعه تا سفره.
از مزرعه تا سفره.
با چانون به
از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم. من فیروزه آدابی هستم، مجری برنامه، و به همراه آقای مهندس سیروس سنگری، کارشناس گروه باغبانی در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، همراه شما تا پایان برنامه. آقای مهندس سنگری خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. سلام دارم خدمت شما، برنامه خوبتون و شنوندگان محترم.
درود بر شما. بریم به سراغ بخش اول تا موضوع برنامه با شنیدن بخش اول مشخص بشه.
فلفل سبز از جمله گیاهانی که برای جوانه‌زنی و رشد ایده‌آل خودش نیازمند نور کافیه. این محصول باید در جایی کاشته بشه که حداقل 6 تا 8 ساعت نور مستقیم خورشید رو دریافت بکنه.
راجع به فلفل اگه بخوام توضیح بدم خدمتتون، فلفل گیاهی هست که حالا به طور کلی به دو دسته تند و شیرین تقسیم بندی میشه. فلفل‌های تند حالا در مدل‌ها و هم بودی شما نژادهای مختلف هستن و از رنگ بندی حالا سبز داره، قرمز داره، به رنگ های مختلف در بازار ارائه میشن. فلفل های شیرین هم مدتاً فلفل دورنه هست که حالا تحت هر شرایطی معمولاً شیرین هست و ارزم به حضور شما با عنوان فلفل شیرین استفاده میشه.
خاک های سبک و دارای مواد مغذی با زهکشی مناسب بهترین وستر برای پرورش گیاه فلفل سبزن.
برای کاشت فلفل ما حالا اگه بخوام تولید نهال و نشاط فلفل رو داشته باشیم، یک سری وسایل حالا خیلی ساده رو ما میخوام. یک سیمی نشا میخوام که الان سیمی نشا از گلدان‌های حالا کوچکی هست که به عنوان سیمی نشا هست. حالا اگه این سیمی هم نبود شما میتونید گلدان‌های پلاستیکی برای کاشت استفاده بکنید. و نیاز به بذر فلفل داریم. بذر فلفل هم اگه شما فلفل حالا اون رقمی که مد نظرتون هست به خریداری کرده باشید، فلفلی که شیرین شده باشه و رسیده باشه، وقتی شما اون رو خورد میکنید داخلش بذرهای فلفل هست و از همین بذرهای فلفل میتونید به عنوان بذری که برای نشا ما میخوام استفاده کنیم استفاده بکنید.
فلفل سبز از جمله سبزیهای حساس به خشکی خاکه و بستر کشت اون باید همیشه مرطوب نگه داشته بشه، به ویژه زمانی که گیاه تازه در حال رشده. آبیاری این محصول به صورت منظم و پشت سر هم انجام میشه، به طوری که از خشک شدن بستر خاک باید جلوگیری بکنیم. البته باید توجه داشته باشین که آبیاری بیش از حد باعث گندیده شدن ریشه های اون میشه. همچنین بهتره برای جلوگیری از بروز بیماری از خیس شدن برگ های گیاه در هنگام آبیاری جلوگیری بشه.
خب با شنیدن این بخش مشخص شد که فلفل موضوع برنامه ایماست. البته فلفل سبز، درست میگم آی مهندس؟
بله.
که انواع مختلفی هم داره. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که همونجوری که گفتین فلفل، چون به هر حال همه تو فکرشون فلفل قرمز و فلفل سیاه میاد،
بله،
مثل متفاوت است با فلفل سبز. موضوعی است که ما امروز روی صحبت میکنیم. فلفل های سبز هم مصرف تازه به ویژه انواع شیرین دلمه اون و هم مصرف عمدتاً به شکل ادویه‌ای یا چاشنی دارن در غذاها و در واقع جزی تفکیک ناپذیر هستن از یک منوی غذایی که شما درست میکنید. حتما تو شما فلفل رو دارین، اگه نباشه خیلی جاها مثلا میبینه که غذا اون چیزی که میخواین نمیشه در ترشی‌ها، شورها و انواع غذاها. غذای دیگه جزی از در واقع اثرگذار هستن و خواص داروی غذای ویژه دارن که به اونا نسبت داده شده. در مورد گیاه شناسی اونا بخوایم صحبت بکنیم، گیاه های در واقع یک ساله هستن که معمولا با رسیدن به حدود 10-12 بر گلشون شروع میشه. در واقع گیاه های هستن مناسب هستن که توی در واقع آپارتمان هم قابل کشت هستن و خیلی هم در واقع این کار رو انجام میدن و مثل بسیاری در واقع از اعضای خانواده سولاناسه داره گل های نامحدود هستن و شروع میکنن به گل دهی و تا موقعی که شرایط مناسب باشه گل و بلتب میوه میاره. اغلب ساقای راست و ایستاده‌ای دارن و ریشهشون میتونه تا حدود 5-60 متر در 60 سانتی متر در خاک نفوذ بکنه. قسمت مورد مصرفشون میوه اونها هست که به شکل رسیده نارس قابل در واقع استفاده هست و میوه وقتی میرسه داره رنگ‌های مختلفی هست، از زرد گرفته، قرمز گرفته، قهوه‌ای و یه چیزی در واقع ما بین اینها. بیشتر ارقام خوراکی در دو در گونه بیشتر نیستن که از لحاظ شکلی تنوع زیادی دارن، یعنی ارقام فلفل رو از روی شکلشون میشه تنوع زیاد دید. بس به عنوان مثال فلفل های بزرگ دلمه‌ای و فلفل های در واقع دراز کشیده‌ای که در واقع به عنوان خوراک اونان سبز استفاده میشن یا توی در واقع ترشیجات استفاده میشن، تند هستن، فلفل های گیلاسی شکل هستن، مخروطی کوچیک هستن.
خب آقای مهندس سنگری، این فلفل ها، فلفل دلمه‌ای مثلا شیرینه و خب خیلی هم طرفدار داره، فلفل سبز هم همینطور، البته باز انواع شیرینش بیشتر طرفدار داره. یه فلفل هایی هست از فلفل سبز بلندتره، اندازه یه بند انگشت بلندتره ولی شیرینه.
حالت فلفل سبز چاق شده ای داره که ولی شیرین هم هست. اینها آیا خواصشون با هم فرق میکنه؟ مثلا فلفلی که تندتر خواص بیشتری داره یا اینکه نه هیچ تأثیری نداره؟
عرضم به حضورتون که خواص کلیشون که برمیگرده حالا املاح و ویتامیناشون تقریبا یکی هست. فلفل های تند وجود در ماده خاصی هست توشون
به نام
آلکالوئید خاصی هست به نام کاپسایسین بهش میگن.
بله.
کاپسایسین هست، این ماده هست که در واقع باعث میشه که اون تندی رو داشته باشن. اختلافشون در این هست.
خب آیا فلفل های مختلف که حالا تند هستن یا شیرین خواصشون با هم متفاوته؟
از لحاظ خواص بله، تا حدی فلفل تند به هر حال اون حالت تحریک کننده ای که دارن.
بله.
افزایش فشار خون شما وقتی
که البته خوردنش برای همه جایز نیست.
بله بله، اونا در واقع تحریک کننده هستن در کل و میتونن حساسیت زا باشن.
درسته.
و میتونن تغییر فشار خون رو ایجاد بکنن.
بله.
بسیار متفاوت هستن با فلفل های شیرین.
بسیار خوب، یه بخش کوتاه بشنویم. همچنان با بحث فلفل ها از برنامه از مزرعه تا سفره با شما هستیم.
سفره‌گرد.
کاشت فلفل در گلخانه یکی از پرسودترین شاخه‌های کشاورزی است. در پرورش فلفل گلخانه ای نور اهمیت زیادی داره. این سبزی رشد آهسته ای داره ولی در عوض میوه بیشتری تولید میکنه.
انجام کشت ذرت در کنار بوتهای فلفل به منظور عدم صافتاف سوختگی و استفاده از حداقل فضا برای اینکه ما دو کشت متناوب داشته باشیم بسیار حرکت خوب و پسندیده ای هست که محیط کشت رو کنترل شده داشته باشیم، آفتاب سوختگی نداریم و دو محصول همزمان برداشت میشه که لحاظ اقتصادی بسیار تسهیل کننده و کمک کننده به کشاورز هستش. این بوته‌های ذرت اجازه آفتاب سوختگی رو نمیدن، رطوبت بستر حفظ میشه و عملا ما اینجا آسیب از ناحیه آفات مکنده مثل کنه نداریم، چون کنه در خشکی میاد و با تعیین آبیاری به صورت متناوب یک در میون ذرت و فلفل رطوبت خیلی مطلوبی حدود 40% در بستر داریم.
کاشت فلفل شمشیری در گلخانه اهمیت ویژه‌ای داره. برای کاشت این گیاه ارزشمند باید دانه ها رو به مدت 6 تا 8 هفته در سینی نشابه کارن و بعد اونها رو به گلدان منتقل کنن تا بعد از جوانه‌زنی وارد خاک بشن.
نحوه برداشت فلفل از بوته باید توازن باشه که فلفل کاملا جدا بشه از ساقه. نه نیازی هست به قیچی، چاقو و به راحتی برداشت میشه.
فلفل کشیده یا فلفل سبز یکی از سبزی‌های خوشمزه و پر از خاصیته و در انواع مختلفی در سراسر دنیا پیدا میشه. این سبزی خوشمزه در آشپزخانه و پخت غذا نقش مهمی داره و در تهیه سس‌ها و چاشنی‌ها و ترشی‌ها هم فراوان استفاده میشه. فلفل سبز به طور کلی در دو نوع تند و شیرین یافت میشه که هر کدوم از اونها خواص خودشون رو دارن. منبع اصلی فلفل کشیده به سواحل امریکا برمیگرده. بوته های این گیاه ساقایی بلندی دارن و برگ های نکتیزی به رنگ سبز تیره که زیبایی خاصی به بوته این گیاه دادن.
روز در خدمت آقای مهندس شاملش هستیم، گلخونه کاشت سبزی و سیفی. سالونی که الان هستیم سالون کاشت فلفل هست، فلفل قرمز رقم نیروین رکسمان هست. خدمت عرض کنم ما مراحل آماده سازی خاک داشتیم، شخم داشتیم، مبارزه با علف‌های هرز داشتیم، ضد عفونی داشتیم، و آماده سازی پشته های کاشت که جهت حفظ رطوبت و مبارزه با علف های هرز از پلاستیک مشکی استفاده کردیم. این سازه آماده است و توری های پنجره ها هم نصب کردیم برای کنترل ورود حشرات به گلخونه. و نکته که اینجا لازم میدونم عرض کنم اینه که مراحل آماده سازی خاک یکی از مهمترین بخش های کاشت گلخونه است و در حد بستری خوب میتونه محصول خوبی را هم در ادامه فصل به ما تحویل بده. با تشکر از توجه شما.
ادامه میدیم با جناب آقای مهندس سیروس سنگری، کارشناس گروه باغبانی در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. آقای مهندس سنگری،
بله،
فلفل‌های دلمه‌ای که رنگ‌های متفاوتی دارند، رنگ بله. زرد، بله. سبز، نارنجی و یا قرمز، چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟
اینا در واقع نوع رنگیزه‌هاشون هست. حالا نوع سبز که از بیشتر کلروفیل هست، نوع زرد و نارنجی اینا که کمبود کلروفیل هست، که به اضافه در واقع رنگیزهای کمکی که وجود دارن که با عدم وجود در واقع کلروفیل ها خودشون رو نشون میدن.
بله.
و بخشی از قرمزی هم برمیگرد به ترکیبات خاصی از فلفل ها که در واقع مشتق به همون ترکیبات آلکالویدیش اگه اشتباه نکنم هست که باعث میشه که اون رنگ قرمز رو داشته باشن.
درسته. بسیار خوب. آقای مهندس سنگری، خواستگاه فلفل ها کجاست؟ آیا ایرانه یا کشور دیگری هست؟ قدمتشون به چند سال پیش برمیگرده؟
عرض کردم که فلفل در واقع یه گیاهی هست بومی آمریکاست و از آمریکا منتقل شده به اروپا و جاهای دیگه، و از لحاظ قدمت هم 7000 سال پیش از میلاد مسیح با کشف آمریکا فلفل وارد اروپا شده.
بله. مراحل برداشتش هم مراحل خاصی هست یا اینکه نه نیاز به مراقبت خاصی نداره هنگام برداشت؟
در واقع حدود 2 ماه پس از که فلفل کاشته میشه قابل برداشت هست. حالا بسته به نوع مصرفی که ما میخواییم بکنیم، میتونیم به شکل سبز اونو برداشت کنیم یا میتونیم اجازه بدیم که اگه در واقع میخواییم اون رو به عنوان چاشنی ادویه تندی استفاده بکنیم و رنگش رو داشته باشیم، بعد اجازه بدیم تا رسیده، وقتی رسیده شد کامل میتونیم برداشت کنیم. این بسته به نوع استفاده ما داره. و فلفل ها معمولا در اصل تنش خصوصا آبی که بهشون وارد میشه، اون